اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه فرهنگی مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری هم داره. برنامه را با چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان میگوید که کار ساخت یک راه مواصلاتی به هدف ارتباط مستقیم با چین در واخان بدخشان را آغاز کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، این مطلب را دیروز سه شنبه در یک نشست خبری در قندهار بیان کرد. او گفت: ما راهی را برای شما ایمار میکنیم و انشالله همه چیز از همین راه انتقال خواهد یا مسافرت به چین و یا تجارت به چین، همه از همین راه انجام خواهد شد و این راه هرچی زودتر تکمیل میشود. افغانستان در ارتفاعات واخان 90 کیلومتر مرز مشترک با چین دارد. حکومت طالبان جزئیات بیشتر در مورد ساخت این راه مواصلاتی ارائه نکرده است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید که بازماندگان زلزله مرگبار هرات در حال حاضر بیم دارند که ممکن در زمستان امسال از سردی و گرسنگی جانهایشان را از دست دهند. اداره انکشاف سازمان ملل متحد این مطلب را در گزارش درباره زلزله زده های هرات بیان کرد که دیروز سه شنبه در شبکه X تویتر سابق خود منتشر کرده است. به گفته این اداره، برای رسیدگی به این زلزله زده ها بودجه 25 میلیون دلاری درخواست کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان برنده سلسله بازی های 20 اووره در برابر تیم ملی کرکت امارات متحده عربی شد. تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی سه بازی 20 اووره را در شارجه انجام دادند که آخرین بازی آن دیشب به نفع افغانستان پایان یافت. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، پس از پایان بازی دیروز به رادیو آزادی گفت:
بردی سیریز در این سال جدید یک آغاز خوب بود. ما توقع داریم که در آینده هم ما با هندوستان و سریلانکا سیریز داریم و در این سال 2024 ما جام جهانی 2024 هم داریم. دیگه توقع است که تیم ملی با این قسم بردها و با مورال بلند برن بخیر جام جهانی و در اونجا هم بردا خوب مسابقات را ببره.
پس از این سلسله بازی ها تیم ملی افغانستان قرار است به هند سفر کند تا سلسله سه بازی 20 اووره را در 11 جنوری آغاز نماید. ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، دیروز سه شنبه در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، متحد شد که کشورش همچنان در کنار اوکراین ایستاده است. یک تن از سخنگویان حکومت بریتانیا گفت که آقای سوناک در این مکالمه تلفنی تلاش های بریتانیا برای ارائه حمایت نظامی و دیپلماتیک به اوکراین را تکرار کرد. این در حال است که مسکو حملات هوایی خود به اوکراین را تشدید بخشیده است. و شهر بیروت، پایتخت لبنان، شام گذشته شاهد یک حمله تیاره بدون سرنشین بود که در نتیجه آن صالح آرواری، معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، با چندین تن کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 9 ماه گذشته شاهد برگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان از پاکستان و ایران بوده است. پاکستان در 3 ماه گذشته نزدیک به 500,000 مهاجر افغان بدون اسناد قانونی را به گونه جبری از خاکش اخراج کرده است. از سوی دیگر ایران هم در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را به زور رد و مرز کرده است. مهاجرانی که از این دو کشور برگشتن از وضعیت رقتبارشان شکایت دارند. فرشته نگاه در گزارش جزئیات دارد.
با فرارسیدن فصل زمستان در افغانستان، موج برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران هم شدت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، هزارها تن از این دو کشور همسایه به گونه جبری به افغانستان برگشتانده شدند. نهاد پژوهشی به نام The Blue Truth که عمدتاً مسائل پاکستان و منطقه را بررسی می کند، روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که از اول نوامبر 2023 الی اول جنوری 2024 بیش از 456 هزار مهاجر افغان که بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کردند به گونه جبری به افغانستان برگشتند. از سوی هم اداره مهاجرت ملل متحد یا IOM در یک گزارش خود گفته است که نزدیک به 384 هزار مهاجر افغان از 15 سپتامبر تا 23 دسامبر از پاکستان برگشتند، که در این میان 311 هزاران از گذرگاه تورخم و متواقی از گذرگاه سپین بولدک وارد خاک افغانستان شدند. حکومت موقت پاکستان پس از اول نوامبر 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی در آن کشور را آغاز کرد و گفت که حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان که بدون داشتن اسناد قانونی اقامت در مناطق مختلف این کشور بوده باش دارند از پاکستان اخراج خواهند شد. در میان اخراج شده های جبری کسان هم شاملند که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به پاکستان پناه برده بودند و برخی آنها منتظر پذیرفته شدن در کشورهای سومی از جمله ایالات متحده آمریکا بودند. هزارها مهاجر بدون اسناد در این 3 ماه گذشته در حال از پاکستان به افغانستان به گونه جبری برگشتند که افغانستان در انتظار یک زمستان سخت بود. برنامه جهانی غذا روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که هنوز هم روند اخراج خانواده های افغان به گونه جبری از پاکستان ادامه دارد. این سازمان افزوده که این مهاجرین با دست خالی برمیگردند و تا جای برای رفتن هم ندارند. محمد الله یک تن از مهاجرین افغانه که در ماه دسامبر از پاکستان به گونه جبری برگشت داده شد، اظهارات برنامه جهانی غذا را تایید میکند و میگوید
با زمستان شدید مواجه هستیم. در خانه گاز و چوب برای سوختاندن و گرم شدن نداریم. گاز و چوب بسیار قیمت است و در این بخش نه کسی با ما کمک کرده و نه کسی با ما توجه کرده است.
پاکستان تنها کشور همسایه افغانستان نیست که مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت را از کشورش خارج کرده. ایران هم اخیراً به اخراج مهاجرین افغان شدت بخشیده است. رسانه های ایرانی از جمله تهران تایمز روز گذشته خبر داد که در 9 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. در این خبر به نقل سردار مجید شجاع، قمندان مرزی ولایت خراسان رضوی ایران آمده که این مهاجرین از سر تا سر این کشور جمع‌آوری شده و از مرز دوغرون واقع در ولایت خراسان رضوی به افغانستان انتقال داده شدند. شمار از مهاجرین افغان که از ایران به افغانستان به گونه جبری برگشتند میگویند که در وضعیت رقتبار به سر میبرند. اسیب الله الکوزه یکی از آنهاست.
فعلا که افغانستان برگشتیم، کار، زندگی، نان همش یک چالنج بسیار سخت است و فعلا در زمستان در شرایط کاری پیدا کردن نان و یا هم کار در هر عرصه بسیار سخت است و هیچ کس هم کسی را کمک نمی کنه. خیلی مردم با این چیزا دست و پنجه نرم می کنند.
تهران تایمز نوشته که ایران در حال حاضر میزبان 800 هزار مهاجر افغان دارای اسناد قانونی اقامت و حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد قانونی اقامت است. اخراج پناهجویان افغان به گونه جبری از ایران و پاکستان عکس العمل های را هم در پی داشته. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان هفته گذشته گفت که کشورها باید با مهاجرین افغان مطابق موازین بین المللی رفتار کنند. حکومت طالبان و برنامه جهانی غذا از کمک رسانی به مهاجرین برگشت داده شده خبر دادند، اما شمار از این مهاجرین شکایت میکنند که کمک ها به نیازمندان اصلی نرسیده و یا هم اصلا بسنده نیستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساله ارواری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در یک حمله تیاره بدون سرنشین در امه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان کشته شد. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
خبرگزاری رسمی لبنان روز گذشته خبر داد که یک تیاره بدون سرنشین اسرائیل به دفتر گروه افراطی حماس در حومه جنوبی شهر بیروت حمله کرده است. بر اساس خبرگزاری این تیاره بدون سرنشین یک دفتر مربوط به حماس را در منطقه المشرفیه هدف قرار داد که در نتیجه آن 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در جمع کشته شده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در ویدیوهای نشر شده پس از این حمله دیده می‌شود که یک ساختمان آسیب دیده است و سر و صدای مردم و پلیس هم است. دو تن از باشنده های بیروت و شاهدان عین این رویداد با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتگو کردند. عباس غنان یکی از آنها میگوید:
ما شنیدیم این یک طیاره نظامی نبود، بلکه یک طیاره بدون سرنشین بود و صدای آهسته داشت.
هادی العلی یک تن از شاهدان عینی دیگر میگوید:
یک تیاره بدون سرنشین بود که دو راکت فایر کرد، پس یک انفجار رخ داد.
اندکی پس از وقوع نمله گروه افراطی حماس تایید کرد که صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی این گروه هم را با دو فرمانده ارشد لوای نظامیان موسوم به عزیزالدین قسام در این حمله کشته شدند. گروه افراطی حماس گفته که کشته شدن معاون دفتر سیاسی این گروه به گفته آنها مقاومتشان را پایان نخواهد داد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که الاحروری قرار بود فردا با حسن نصرالله منشی عمومی حزب الله دیدار کند. بر اساس گزارش ها الاحروری یکی از اعضای ارشد و مهم نظامی و سیاسی گروه افراطی حماس بود که نقش عمده در تأسیس لوای عزیزالدین قسام شاخه نظامی حماس داشت. آن منطقه شهر بیروت که نمله در آن رخ داده مقر گروه حزب الله لبنان خوانده می شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان وقوع حمله را محکوم کرده و آن را جنایت جدید اسرائیل خوانده است. از سوی دیگر مارک ریگوف مشاور صدر اعظم اسرائیل به تلویزیون MSNBC گفت که کشورش مسئولیت این حمله را به عهده نمی گیرد، اما به گفته او هر کسی که این حمله را انجام داده باید روشن باشد که این حمله بر حکومت لبنان نیست. گروه افراطی حماس در 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و بیش از 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ به این حمله اسرائیل عملات گسترده ای را به نوار غزه آغاز کرد. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس دیروز اعلام کرد که از 7 اکتبر تا حال بیش از 22,000 نفر در عملات اسرائیل کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی تقدیمتان می گردد. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که تنتان سالم و فکرتان آرام باشد و روزهای سرد زمستان را به خوشی سپری کنید. اینک با شماره دیگری از مجله فرهنگی آزادی مهمان شما هستیم. آنچه را که در این شماره برای تان تهیه کرده ایم اینها هستند: گپ و گفتی پیرامون شب یلدا که هفته گذشته سپری شد و پارچه شعری در مورد این شب.
در این شب گرد همایی خانوادگی و جمعی و مهمانی ترتیب داده می شود و با یک دیگر هدیه می دهند. یلدا در شعر کلاسیک زبان فارسی دری به طور گسترده بازتاب یافته است و شاعران دیروز و امروز از آن به عنوان تولد خورشید یاد کردند.
معلومات پیرامون روز کریسمس یا تولد عیسی مسیح. چند جالب از رسانه ها رو نیز برایتان تهیه کرده ایم. نعیم فراشری که بود و برای ادبیات فارسی دری چه کارهای انجام داد؟ در این مورد نیز حرفهایی خواهیم داشت. سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا جلال الدین بلخی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین قسمت این شماره. هفته قبل یلدا را استقبال کردیم. یلدایی که هر سال یک بار می آید در آسترین شب است و ورود بر روشنایی را نوید می دهد و موازی با آن بعد از چند روز محدود کریسمس در بین عیسوی ها جشن گرفته می شود که در این بخش برنامه نوشته یلدایی داریم با استفاده از نگارش شاعر، ژورنالیست و نویسنده معاصر سالی محمد خلیق که جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
نظر به روی تو هر بامداد نوروزی است، شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است. بیت از شیخ اجل سعدی بود. آخرین و درازترین شب ماه قوس را که سپری کردیم شب یلدا بود. یلدایی که هر سال به گونه یک عنانه از صده ها بدین سو بیشترینه مردمان شرق آن را گرامی می دارن و با تناول انار و تربوز و چند میوه دیگر تا سحر قصه‌خوانی و یادهانی از گذشتگان می نماین. جالب اینجاست انجام خزان و آغاز زمستان تنها در بین مردمان شرق نه بلکه در بین مردمان غرب نیز با نام کریسمس و طرز دیگر تجلیل می شود که در لابلای این برنامه به آن نیز خواهیم پرداخت، اما جریان سخن بر یلدا است. سال محمد خلیق نویسنده و پژوهشگر اهل افغانستان در اثر به نام جشنهای آریایی می نویسد که یلدا واژه است سوریانی و معنای میلاد و زمان ولادت را می دهد و می گوید که این شب در زبان فارسی دری در آسترین شب سال و نخستین شب فصل زمستان است، شبی که فردای آن ماه جدی آغاز می‌یابد. ابو ریحان بیرونی یلدا را میلاد اکبر می‌نامد و مقصودش تولد خورشید است. بیرونی در آثار الباقیه نخستین روز ماه جدی را به نام خور یاد می‌کند. در قانون مسعودی نسخه بریتانیا یلدا به نام خورروز ثبت شده است. به باور جناب خلیق آیین مهر یا میترائیزم پیش از پیدایش باور به میزدایسنا نزدیکترین آیین و دین باستانی به یلدا شناخته می شود. سال محمد خلیق در جشنهای آریایی پیرامون شب یلدا همچنین می نویسد که آریاییان این شب را شب تولد مهر می خواندند و تا سپیددم بیدار می ماندند، زیرا از آن به بعد روزها رو به دراز شدن می کند. از نمادهای یلدا آراستن شاخه های سبز سرو و کاج همچون نمادی از استادگی در برابر سرما بوده است. در این شب آتش می افروختن و خانی و خوردنی های آینی چون انار و هندوانه می گستردن. جشن تولد خورشید پسانترها توسط مانوی ها به اروپا را یافت. با گسترش مسیحیت از سده چهارم میلادی در میان عیسویان به نام جشن تولد حضرت مسیح از آن گرامی داشت می شود. بنابراین کریسمس ریشه در این آیین خجسته دارد. آنها درخت سرو و کاج را می آرایند، چراغانی نموده منعکس کننده های نور را با تحفه بر کودکان بر او می آویزند. نکته قابل تأمل دیگر در مورد یلدا این است که در فرهنگ اوستایی آغاز سال با فصل زمستان برابر بوده و مژده‌دهنده پیروزی نور بر تاریکی و اهورا بر اهریمن است. با توجه به آنچه گفته آمدیم، میترائیزم به عنوان دین تأثیرگذار باستانی آیین‌های خجسته‌ای را به جهان ما عرضه داشته است که یلدا یکی از آنان است. انار و تربوز از خوردنی های نمادین شب یلداست. هندوانه یا تربوز رنگ سرخ دارد و این شگون نیک در پی داشته است. زیرا همچون خورشید و آتش سرخ است و وقت دونیم شود شکل آفتاب را می گیرد و نیز به باور عامه و طبی ایمنی بدن را بلند می برد. از جانب دیگر نگهداری تربوز تا شب یلدا در گذشته ها که سرد کننده های امروزی نبوده مانند کنگینه انار و انگور نشانه از علاقه به نگهداری میوه ها برای فصل سرماست. انار همچون تربوز رنگ سرخ دارد و از دیگر خوراکی های نمادین یلدایی است. آجیل و سایر خوراکی های محلی برای آنکه شب دراز یلدا را با جشن و شادی به سر برند نیز در سفره یلدایی گذاشته می شود. موسیقی بخش دیگری از آیین های شب یلداست. در این شب گرد همایی خانوادگی و جمعی و مهمانی ترتیب داده می شود و با یک دیگر هدیه می دهند. یلدا در شعر کلاسیک زبان فارسی دری به طور گسترده بازتاب یافته است و شاعران دیروز و امروز از آن به عنوان تولد خورشید یاد کردند. سیاهی و درازی شب یلدا به گیسوان معشوقه و استعاره به درازی و سیاهی شب هجران یاد شده است. از شاعران کلاسیک حافظ، سعدی، ناصر خسرو بلخی، امیر خسرو بلخی، صاحب تبریزی، مسعود سعد، منوچهر دامغانی و دههای دیگر شعرهای درخشان با مضمون یلدا به میراث گذاشتند و در هفته‌ای که گذشت تحفه‌های مجازی مملو از شعرهای یلدایی بود که حال در فرجام یادواره یلدا دکلمه شعر یلدایی شاعر برازنده معاصر جهانگیر ضمیری را داریم با صدای خوب شاعر، گرافیست و نویسنده جعفر حسینی که با هم میشنویم.
خندیده بیا که جشن و سور است در رقص، نان طربی تو در تنور است در رقص. یلدا سر میز بامداد است، هلا امشب شب زایمان نور است در رقص. آفتاب و ما بی خبریم، در سینه تو شهاب و ما بی خبریم، یعنی که سرآغاز قیامی یلدا، تو بستر انقلاب و ما بی خبریم. بگذار که روشنی دو چندان باشد، بگذار دل شکست خندان باشد، بگذار که در غربت ما یلدا مان فرخنده ترین جشن خراسان باشد. یلدا برسد شبینه آماده کنیم، بر دست ستاره خینه آماده کنیم، و الفجر بخوانیم سحر خنده کند، معشوقه چه شد که سینه آماده کنیم. تا تنه و زلفیار کردی یلدا، با این دل ما چه کار کردی یلدا؟ وقتی به شکست خیش نزدیک شدی، شب نیم نشد فرار کردی یلدا.
گپ و گفتی بود پیرامون شب یلدا که هفته گذشته سپری شد.
تا
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوشنبه 25 ماه دسامبر 2023 برابر بود با گرامی داشت زاد روز حضرت عیسی مسیح کریسمس، که بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان کریسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسیاری آن را در شامگاه 24 دسامبر نیز برگزار می کنند. همانطوری که ما مسلمانان هجرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را شروع سال هجری قمری و اول حمل را شروع سال هجری شمسی پذیرفته ایم، اما هر دینی و هر مذهبی در جهان تقویمی با جشنها دارند که مسلمانها با آن حرمت می گذارند. شروع سال میلادی جدید مصادف با روز دوشنبه 11 ماه جدی در تقویم هجری شمسی سال 1402 است و در ساعت 12 نیمه شب اول جنوری برگزار می گردد و این زمان دقیق تحویل سال میلادی 2024 به شمار می آید که آن را جشن کریسمس می گویند. خواستگاه اصلی کریسمس کجا و چه مفهومی را ارائه می کند؟ این جشن و روز خوشی در زبان انگلیسی کریسمس یا نوئل در زبان فرانسوی جشنی است در آیین مسیحیت به معنای مراسم عشای ربانی مس در روز مسیح یا جشن مسیح. به جشنی گفته می شود که مسیحیان به مناسبت گرامی داشت میلاد مسیح برگزار می کنند و سال روز میلاد مسیح در 25 دسامبر هر سال آغاز و تا جشن خاجشویان در روز 6 جنوری ادامه می یابد. ریشه لغوی کلمه کریسمس به معنای جشن مسیح در سال 1151 میلادی وارد زبان انگلیسی قدیم شد. واژه کوتاتران یعنی مس برای نخستین بار در قرن 13 هم وارد زبان گردید. واژه قدیمتر یول برگرفته از کلمه آلمانی جول یا انگلو ساکسونی جایل به معنای جشن انقلاب زمستانی است. واژه های دیگر زبان ها مانند نویداد در اسپانیایی، ناتالا در ایتالیایی و نویل در فرانسوی همه به معنای میلاد می باشد. واژه آلمانی وانختاین نیز به معنای شب تقدیس شده است. این واژه از دو بخش تشکیل شده، کرست به معنای مسیح و مسیس به معنای مراسم عشای ربانی. بنابراین کریسمس به معنای مراسم عشای ربانی در روز مسیح است. کریسمس یک جشن مقدس مذهبی است و هم پدیده فرهنگی و تجاری در سراسر جهان محسوب می شود. این پدیده از 2000 سال پیش توسط شماری از مردم جهان با سنت‌ها و آداب و رسوم‌های مذهبی و غیر مذهبی مختلف جشن گرفته می‌شود. در جشن کریسمس در کشورهای غربی، ایالات متحده، کانادا و سایر ممالک رخصتی است و همه مسیحیان قبل از کریسمس به خرید آغاز می کنند و درخت کریسمس با سایزهای مختلف نظر به توان خرید با تمام ضروریت پیرایشی و آرایشی و خرید تحفه به خصوص به خردسالان از الزامات است و در بیشترین کشورها این درخت ها بنا بر رقابت ها به ده ها متر ارتفاع می رسد که از سوی شاروالی های شهر برپا می گردد. درخت کریسمس برای نخستین بار در آلمان مورد استفاده قرار گرفت. افراد معمولاً درخت‌های همیشه سبز مثل کاج یا صنوبر را برای درخت کریسمس انتخاب می‌کنند و آن را با وسایل مختلف که هر کدام نماد خاصی دارد برای جشن کریسمس تزیین می‌کنند. از جمله این وسایل می‌توان به فرشته یا عروسک‌های کوچک، زنگوله، ستاره، آب نبات یا شکلات، ریسه های چراغ و انواع توپچه های رنگی اشاره کرد. تزیین درخت کریسمس برای بسیاری از افراد یک سنت محسوب شده و آن را بسیار مهم می دانند. در تزیین درخت کریسمس گویا فرشته یا ستاره را بالای درخت قرار می دهند که ستاره نماد رخ دادن معجزه و فرشته نماد پیام رسان خبر به دنیا آمدن حضرت مسیح است. و اما تحفه دهنده های از مرد و زن که مردها لباس سرخ با کلاه پوپکدار و ریش سفید و زن با لباس سفید و نقره‌ای برای اطفال تحفه می آورند. بابا نویل کریسمس کیست؟ بابا نویل یا پاپا نویل به پیرمردی با ریش‌های سفید و لباس قرمز گفته می شود که معمولاً یک کیسه پر از هدیه برای بچه ها به همراه دارد. برای بچه های خوب در جشن‌های کریسمس یا شب قبل از آن هدیه می آورد. در برخی کشورها به او سانتا کلاوس یا پدر کریسمس نیز گفته می شود. این شخصیت اشاره به یک کشیش مسیحی به نام سن نیکولاس است که در قرن 4 میلادی به دلیل کمک‌های فراوان و هدیه دادن به فقرا شهرت داشت. سن نیکولاس در کودکی با از دست دادن پدر و مادرش ثروت زیادی به ارث برد و از این ثروت برای کمک به فقرا استفاده کرد. در یک نگاهی گذرا به تاریخ مسیحیت دیده می شود که در سالهای اولیه مسیحیت عید پاک تعطیلات اصلی سال بود و تولد حضرت عیسی جشن گرفته نمی شد و در قرن چهارم مقامات کلیسا تصمیم گرفتند تولد حضرت عیسی را به عنوان تعطیلات در نظر بگیرند. امروزه کلیساهای ارتدوکس یونان و روسیه کریسمس را 13 تا 14 روز پس از 25 دسامبر برگزار می کنند و دلیل این امر این است که کلیساهای غربی از تقویم گرگوری استفاده می کنند در حالی که کلیساهای شرقی از تقویم جولیان که 13 تا 14 روز از تقویم گرگوری عقبتر است استفاده می کنند. هر دو کلیسای شرقی و غربی تا 12 روز پس از روز کریسمس مربوط به خود را جشن می گیرند. اعتقاد بر این است که در این روز سه مرد عاقل عیسی را درون گهواره دیدند. این بود مختصری در مورد کریسمس.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
قبل از تقدیم جالب ها به گفته جوانان امروزی یک سپاس خاص از دوستداران مجله آزادی می نمایم که جالب هایی را به هدف نشر به مجله می فرستند و امروز از این فرستاده سه جالب را برگزیدیم. اولی فساد اجتماعی از صفحه سخنهای آموزنده، دومی سخنان بزرگان از صفحه محمد خان اوغلو و سومی بایستی های زندگی از صفحه حیدر عادل. نخست فساد اجتماعی. فردی به دکتر مراجعه کرده بود. در حین معاینه یک نفر پلیس می آید و از دکتر می خواهد که مدارک نظام دکتریش را ارائه دهد. دکتر پلیس را به کناری می کشد، پولی دست او می گذارد و می گوید من دکتر واقعی نیستم، شما این پول را بگیرید و بروید. پلیس که پول را می گیرد از آنجا خارج می شود. مریض دست پلیس را می گیرد و اعتراض می کند. پلیس میگه من پلیس واقعی نیستم و فقط برای پول گرفتن آمده بودم، ولی تو مریض می توانی از دکتر شکایت کنی. مریض لبخند تلخی می زند و می گوید اتفاقا من هم مریض نیستم، آمدم که چند روز استراحت خط بگیرم و برای مرخصی محل کارم. و این است حکایت ما در جامعه. جالب دوم، سخنان بزرگان. زندگی شما بازتاب افکارتان است. اگر افکارتان را تغییر دهید زندگی شما دگرگون می شود. کافی نیست حد اکثر تلاش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم. گاهی لازم است کاری را در حد کفایت انجام دهیم. آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر می سازد عموما زیاده روی در خود زندگی است. برای دوست داشتن یک نفر وقت لازم است. برای نفرت گاهی فقط یک حادثه، گاهی یک ثانیه کافی است. شاید درد من دلیل خنده کسی شود، اما خنده من هرگز نباید باعث درد کسی شود. هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره می گیری آرزوی دیگران است. انسان آزاد آفریده شده، اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است. باید دنبال شادی ها گشت، غم ها خودشان ما را پیدا می کنند. هیچ کس مجبور نیست انسان بزرگی باشد، تنها انسان بودن کافی است. بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد. خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است. وقتی کارتان تمام شد دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید. خطا کارترین افراد کسانی هستند که عیب دیگران را می‌بینند. مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه‌ای می‌نشیند و آواز می‌خواند و احساس می‌کند که شاخه می‌لرزد، اما به آواز خواندن خود ادامه می‌دهد، زیرا مطمئن است که بال و پر دارد. با مشکلات می‌جنگیم که به آسایش برسیم. وقتی به آسایش رسیدیم آسایش را غیر قابل تحمل می‌دانیم. مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم این است که دوباره برخیزید. جالب سوم، بایستی زندگی. برهنه به دنیا آمدیم، برهنه از دنیا می رویم. ناتوان به دنیا آمدیم، ناتوان از دنیا می رویم. بدون پول و اشیا به دنیا آمدیم، بدون پول و اشیا از دنیا می رویم. اولین بار توسط کسی شستشو می شویم، آخرین بار هم توسط یک کسی شستشو می شویم. این است زندگی. چرا بسیار خباثت، بسیار حسادت، بسیار نفرت، بسیار رنجاندن، بسیار خودخواهی و از خود راضی بودن؟ مهربان باش، بخند و همیشه کاری انجام ده که بهره و سود دیگران در آن زیدخل باشد. سپاسگزار باش از موجودیتت در زمین که ما وقت زیادی برای ماندن در اینجا نداریم و این وقت نباید به کهالت گذشتانده شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان تهیه نموده بودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تاریخ ادبیات فارسی در ای صده ها بدین سو مورد توجه بزرگان ادب و فرهنگ سایر کشورهای جهان قرار گرفته و آثار شاعران، تاریخ نگاران و فیلسوفان شرق و ویژه آثار ایشان به زبان فارسی دری در تیررس پژوهش و تحقیق آنها قرار گرفته. از کتب متنوی البیرونی شروع تا ابن سینا، حافظ، سعدی، مولانا و بیدل و دههای دیگر را به زبانهای خودشان ترجمه و با دیدگاه‌های نقادانه آنها را بررسی نمودند. و جالبتر از آن، در این میان شماری از شاعران غرب به زبان فارسی نیز شعر سروده و دین فهم خود از این زبان را ادا نمودند. از این جمله نعیم فراشری شاعر و نویسنده آلبانیایی است. نعیم فراشری از 25 می 1846 تا 20 اکتبر 1900 زندگی کرد که شاعر و نویسنده و مترجم آلبانیایی صده 19 و شاعر ملی آلبانی شناخته می شود. او همچنین آخرین و بزرگترین شاعر فارسی گوی آلبانی در قرن 19 به شمار می آید. محمد نعیم فراشری در سال 1846 در روستای فراشر، حومی داخلی بخش پرسمدی از ناحیه مرکزی داغلی در جنوب آلبانی، در یک خانواده نامدار متولد شد. پدرش خالد بیگ و پدر بزرگش درمش بیگ از خاندان مشهوری بودند که از روستای برات به فراشر کوچ کرده بودند. او هنوز کودک بود که پدرش درگذشت. برادر بزرگش عبدالله فراشری یکی از معروفترین سیاستمداران و آزادی خواهان آلبانی تحت سلطه عثمانی بود و برادر کوچکترش شمس الدین سامی فراشری صاحب فرهنگ جامعه ترکیه است. اگر در مورد آثار فراشری سخن رود، نعیم فراشری یکی از برجسته ترین شاعران آلبانی در دوره تجدید حیات ادبی و فرهنگی است که در نیمه قرن 19 در آلبانی جریان داشت. وی آثار زیادی به زبان آلبانی ارناوت تألیف کرد. مجموعه اشعار او به زبان آلبانی با عنوانهای گلهای تابستان، کربلا، تاریخ اسکندر بیگ و اونیورسم در فاصله سالهای 1892 تا 1898 سروده شد و تمام این آثار در بخارست مرکز رومانیا چاپ و منتشر شد، زیرا مکان انتشار آنها در امپراتوری عثمانی وجود نداشت. آثار نعیم فراشری را در سه دسته تقسیم می کنند: اشعار غنایی همچون گلهای تابستان، اشعار حماسی مانند منظومه های حماسی کربلا و تاریخ اسکندر بیگ، آثار آموزشی همچون تعدادی کتاب های درسی به زبان آلمانی و تعالیم بکتاشیه که در 1895 به پایان رساند. استاد پرتو نادری مقاله مفصلی در مورد فراشری دارد و در ضمن آن در سرایش شعر فارسی در این نعیم فراشری شاعر پارسی گوی آلبانی را با شاعر افغان محمود فارانی و اشعار اندو را از دید محتوای شکل و سایر شباهت‌ها، به ویژه در صحبت با ماه یا ماهتاب، این دو شاعر دیدگاهی نقادانه‌ای دارد. ما مختصری از آن را در اینجا برای ادب دوستان تقدیم می‌کنیم. موزیک. استاد پرتو چون این آغاز می‌کند: نعیم فراشری در شعر ماه گفتگویی دارد با ماهتاب، در بیت‌های نخستین به توصیف ما می‌پردازد و روشنایی ما را سرچشمه همیشگی الهام شاعران می‌داند. از کجا می‌آیی ای دخت سما با چنین تاب و چنین ناز و ادا؟ چشم و دیدار و نگاهت دلبر است، نورت از هر نور دیگر بهتر است. پرتوت الهام جمله شاعران، چهره تو راه بر صاحب دلان. پس از این پرسش و توصیف که شناسنامه‌ای می شود برای ماهتاب، می خواهد با پرسش های دیگری رشته رویدادهای تلخ تاریخی را در ذهن ماهتاب تداعی کند. گوی تاریخ را به دادگاه می کشد و از ماه که شاهد این همه رویدادها بوده است می خواهد که در جایگاه یک شاهد به همه جنایت‌های تاریخی و ستم‌هایی که بر انسان‌ها رفته است شهادت دهد. دایما گردی زمین گردیده‌ای، راز مردم راز اول دیده‌ای. یاد میاری تو آن انگام را، کس نداند هیچ مردم نام را. پیش موسی نور تو در طور تافت، در میان نور تو آن نور یافت. آمده و باز رفتم مردمان، تو همی تابی همیشه در جهان. چند دیدی بر زمین جنگ و قتال، فتنه و آشوب و اندوه ملال. جمله کار و حال مردم دیدی، راز او گفتار او بشنیدی. بر بنیاد تیوری بیگ بن میلیاردها سال از عمر هستی و جهان ما می گذرد. هزاران سال است که انسان خردمند بر روی زمین زندگی می کند. در این همه زمان دراز ماهتاب شبانه ها در آسمان تابیده و مردمان در روشنایی آن زیستند. دهقانان خرمن کوبیدند، رهگذری برای خود رفته و کاروانی به سوی سرزمین‌های دیگر منزل زده است. دزدی در کمین کاروان نشسته است، لشکریانی بر شهری هجوم برده و آن را با خاک خون یکسان کرده است. این همه چیزها را مردمان انجام دادن و انجام می‌دهند و اما ماهتاب خاموشانه از برج بلند آسمان شاهده این چنین کارهای خوب و زشت آدمیان بوده است. فراشری در این شعر با پرسش‌های خودگویی می‌خواهد حافظه ماهتاب را بیدار کند و او را به سخن درآورد تا به جنایت‌های زورمندان و چپاولگران شهادت دهد. شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی و ادبی رادیو آزادی، این بود بخش اول مقاله معرفی نعیم فراشری شاعر البانیایی، بخش دوم و مقایسه اشعار وی با شعرهای محمود فارانی شاعر افغان در صحبت با ماهتاب را در هفته آینده پی می گیریم. درود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
6 دفتر مثنوی این شاهکار پرمحتوای حضرت مولانای بلخ را شماری از ما مکمل یا هم داستان‌های منظوم مندرج آن را در پراگندگی خوانده ایم. اینکه در مورد مولانای بلخ علامه اقبال گفته که من چه گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. و یا شیخ بهایی فرمود مثنوی قرآن شعر پارسی است. در بیان مقام و عظمت علمی مثنوی معنوی، عارفان اسلامی از سببی آن را به قرآن فارسی تعبیر می کنند که بعضی از مسائل کلی قرآن را بیان کرده است. الحق که این شاهکار ادبی را هر باری که می‌خوانی به تازگی‌های معنایی و اهداف برازنده فلسفی و دینی و عرفانی آن گواه می‌شوی. نوشته مشرح و ایضاحی از استاد محترم پوهان عبدالقیوم قویم با عنوان مثنوی معنوی یادگار شناسنامه‌دار نامی بلخ را خواندم که در بین دهها شرح مثنوی معنوی از استادان و مولوی شناسان شرح مختصر و اما موجز و استادانه یافتم که از این خوبتر و ساده تر نمیتوان یافت. با سپاس از پروفسور عبدالقیوم قویم استاد پوهنتون کابل، این شرح را من برای شما میخوانم. استاد قویم می نویسند مثنوی در بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور سروده شده و شامل 6 دفتر است و مجموع ابیات آن به 26,000 می رسد. مثنوی مهمترین و معروفترین اثر منظوم عرفانی است که از زمان سرودن همواره مورد مطالعه و توجه خاص علاقمندان به تصوف و عرفان بوده است و بر آن شعرهایی نوشته شده و ترجمه هایی از آن به عمل آمده است. مثنوی شامل حکایت های مسلسل منظومی است که عارف بزرگ با نقل آنها نتایج عرفانی، اخلاقی و دینی ارائه داشته است. در مثنوی داستان‌های کوتاه و دراز در ضمن داستان‌های دیگر و مناسبت‌هایی می‌آید و در هر مورد احادیث، اخبار و آیات قرآن مجید را برای تأیید و اثبات مطلب ذکر می‌کند. 18 بیت آغاز مثنوی که به نینامه معروف است در واقع می‌تواند خلاصه‌ای از همه داشته‌های مثنوی باشد. مطالبی که در این 18 بیت آمده در حقیقت بازتاب دهنده موضوعات مندرج در مثنوی است. مولانا در دفترهای ششگانی مثنوی با آوردن حکایتها، تمثیلها، مصطلحات عرفانی و توضیحات و برداشتهای تصوفی مسئله رسیدن به اصل را در محراق توجه خود دارد. مثلا حکایت شاه و کنیزک با تعبیرهای رمزی و نمادین همون حقیقت را تسجیل می دارد و یا حکایت شبان همون مسئله را ایضاح می نماید. تمثیلهای مور و نامه، خواستاران انگور، نحوی و کشتیبان و امثال اینها مطالبی هستند که با منظور اصلی مولانا مطابقت دارند. در دنیای شعر عرفان فارسی دری شاعری را نمیتوان یافت که از حیث وسعت اطلاعات و شدت هیجان، غلیان احساسات و شناخت دردهای درونی انسان، وقوف بر نفسانیات او و مسائل متنوع دیگر با مولوی همتایی کرده بتواند. در حقیقت مثنوی به مثابه آینه ای است که حقایق عرفانی، تعلیمی، اخلاقی و دینی در آن بازتاب یافته است. این آینه که مولوی فرا روی آدمیان گذاشته است بیانگر بیشماری از حقایق و حوادثی است که انسان با آنها دست و گریبان است. مولانا از تعصب نفرت دارد. این عادت نکوهیده را مردود می انگارد و می پندارد که تعصب عامل تباهی و بربادی ابنای بشر است. چون این تمثیل ها که نمودار بارزترین شگرد هوشمندانه مولانا هست و جذابیت خاص به اثر گرانسنگ او بخشیده است، در بسا از قسمتهای مثنوی معنوی به مشاهده می رسد. پوهان قویم می نویسند یک حقیقت دیگر را در رابطه به مثنوی مولانا قابل تذکر می دانم و آن ثبت کردن این اثر جاودانی توسط یونسکو به مثابه یک میراث سترگ فرهنگی است. بدین معنا که ثبت این اثر گرانسنگ به حیث یک میراث فرهنگی توسط یونسکو بنابر اهمیت این کتاب بزرگ قابل توجه است و باید در این کار ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. مولانا با آن که شاعر همزمانی و هممکانی است و به صورت اخص به بلخ و خراسان بزرگ دوره اسلامی یا افغانستان امروز تعلق دارد. او در بلخ تولد یافت، در همین سرزمین با پایان دوره کودکی و اوایل دوره جوانی رسید و سپس با پدرش راه سپار دیار هجرت شد. به همین سبب یونسکو این حقیقت بلخی بودن او را باید در نظر بگیرد و نام افغانستان را در ارتباط با مولوی و مثنوی او در این اقدام ثبت کردن آن را از یاد نبرد. وقتی برای کسی شناسنامه صادر می شود، یکی از مسائل محل تولد یا زادگاه آن شخص می باشد. بنابران در شناسنامه مولانا جلال الدین محمد زادگاه او یعنی بلخ نگاشته شده است. غیر از نام بلخ آیا می توان محل دیگر را به حیث زادگاه جلال الدین محمد نوشت؟ هرگز نه. اگر مسئله مشخص شدن زادگاه بزرگان امر مهم نمی بود، چرا شمس قیس رازی حین بازنویسی کتاب الموجم فی معایر اشعار العجم و تکمیل شدن آن بعد از تحمل سرگردانی ها وقتی به زادگاهش برگشت این شعر عربی را در دیباچه اثرش آورد که در آن شعر زادگاه بسیار مهم تلقی شده است؟ نه تنها شمس قیس بلکه علامه تفتازانی در متول نیز به آن بیت استناد کردند. بدین شکل ترجمه آن است: سرزمین هایی که در آنها بسته شده، آویخته شده، بر من تعویزهایم و اولین سرزمینی که خاکش پوست مرا لمس کرده است. بنابران خاک بلخ پوست مولانا را لمس کرده بود و او گفته است: بلخیم من، بلخیم من، بلخیم، شور دارد عالمی از تلخیم. سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا را شنیدید. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
تو را از خود جدا می‌بینم. del panchón.